بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این دو تکه عبارتی که باقی مونده که ایشون از تعلیقات نقل میکنن، شیخ میفرماین که تمام اوضاع و عیون فلک، عیون با الف همزه که جمع عینه، تمام اوضاع و عیون فلک اینها طبیعیه برای فلک، یعنی مربوط به طبیعت فلکه و مستند به طبیعت فلک هست. اولا یه فرمایشی در تعلیق متعلق سبزواری راجع به این عیون دارن که باید بهش توجه کرد و اون اینه که فلک عیون نداره، چون که حرکت عینی که نداره، که یعنی حرکت در مکان نداره فلک، تا این که عیون داشته باشه. بله، الان مثلا ما حرکت در عین داریم، عیون داریم. مرحوم حاجی میفرمان این اطلاق عیون بر فلک با توجه به این که فلک حرکت عینی نداره، یا به اعتبار اوضاع یا به اعتبار ازمنه هست. مقصود از عیون همون اوضاعی است که فلک پیدا میکنه، که این وضع فلک در حرکت دوری خودش تغییر پیدا میکنه، یا به اعتبار ازمنه است. بالاخره اون جایگاهی که فلک داره، خب مثلا در این لحظه اون جایگاه رو داره، در لحظه بعد باز همون جایگاه رو داره، در لحظه سوم باز همون جایگاه رو داره. به اعتبار این زمانها اطلاق عیون میشه. به هر حال شیخ میفرماین همه این اوضاع و عیونی که فلک داره، اینها برای فلک طبیعی است، لذا انتقال از وضعی به وضعی یا از عینی به عینی برای فلک قصری نیست. مثلا اینجوری نیستش که یک وضع معین و یک عین خاص برای فلک طبیعی باشه، وقتی که اون اوضاع و عیونی که غیر از اون پیدا میکنه اینا به قصر باشه، دیگه طبیعی نباشه. نه، اینجوری نیست که یک وضع معینی، یک عین خاصی طبیعی باشه برای فلک. تمام اوضاع و عیونی که فلک پیدا میکنه اینا برای فلک طبیعی است. این اون چیزی است که شیخ در این دو قسمت باقی مونده که کوتاه هم است که از تعلیقات مرحوم آخون نقل میکنن بیان فرموده. صدر المتعلهین قدس سر رو میخوان از همین فرمایش شیخ در این دو قسمت، از همین فرمایش کوتاه، میخوان باز حرکت در طبیعت و جوهر فلک رو استفاده بکنن، که کسی که اینجوری میگه این باید ملتزم بشه به حرکت در طبیعت و جوهر فلک. ببینید به چه بیان؟ خب اگر همه اوزا و عیون طبیعیه، با توجه به اینکه اوزا و عیون تبدل پیدا میکنه و تغییر پیدا میکنه، طبیعت هم باید تبدل و تجدد و تغییر پیدا بکنه، و الا نمیشه مثلا اون عین اول وضع اول برای فلک طبیعیه. خب یعنی طبیعت در اون وضع، اون وضع براش طبیعی. خب حالا اگر این وضع دوم و عین دوم هم برای فلک بخواد طبیعی باشه، باید فلک اینجا هم باشه خودش، طبیعت یعنی طبیعت فلک، یعنی طبیعت فلک هم باید متحول شده باشه، یعنی به هزای تبدل وضع و عین طبیعت هم باید جاش عوض شده باشه، متبدل شده باشه، تا هر دو وضع براش طبیعی باشه، تا هر دو عین براش طبیعی باشه. لازمه این فرمایش شیخ تحول، تبدل، تجدد در طبیعت فلکه، یعنی همون جور که این لوازم طبیعت که چسبیده به طبیعتن که همین اوزا و عیون باشه، همونطور که اینها طبیعیان، هیچ کدوم قصری نیستن که به زور به فلک بسته باشن، پس معلوم میشه فلک همپای اینا آمده که اینا طبیعیه. یعنی طبیعت در اون عین و وضع خاص و معین، اون طبیعت متبدل شده باشه به طبیعت در این عین و وضع خاص و همینطور تبدل پیدا کرده باشه، تحول پیدا کرده باشه، تغییر پیدا کرده باشه، تا همه این اوزا و عیون و این لوازمی که چسبیده به فلک هستن، اینا رو بتونیم به طبیعت مستند کنیم، بگیم طبیعی هن. بگیم مال طبیعت هن، مربوط به طبیعت هن. بگیم اینها اقتضاء طبیعت هن. طبیعت اینا رو اقتضا میکنه، طبیعت ثابت که نمیتونه عیون مختلف رو، اوضاع مختلف رو همه رو اقتضا بکنه، یه عینی رو میتونه اقتضا بکنه اگه ثابته. کوه و دشت روانن، شما بسته چرایید؟ زمین ها همه پرگنج، شما از چه گدایید؟ نمیشه که این طبیعت رو به چهار میخ بسته باشن، ثابت باشه، وقت در این حال این اوزا و عیون مختلفی که پیدا میکنه اینها متبدل باشن، تغییر بکنن، و همش هم مستند بشه به طبیعت، بگیم طبیعیه. نه دیگه، یکیش میتونه طبیعی باشه اگه طبیعت ثابت باشه و نتونه همپای این اوزا و عیون حرکت بکنه و خودش رو برسونه، یکیش باید طبیعی باشه دیگه، بقیه قصری باشه. پس همونطور که این اوزا و عیون و سایر لوازم فلک و مقتضیات فلک تبدل پیدا میکنن، تغییر پیدا میکنن، طبیعت فلک هم، خود فلک هم تبدل پیدا میکنه و تغییر پیدا میکنه، و این همون حرکت جوهریست، حرکت در طبیعت اجسام. خب ولیکن ایشون میفرماین مشائین و شیخ اینجور نمیگن، اینو نمیگن، اونا باید اینجوری بگن، یعنی باید ملتزم بشن به حرکت در طبیعت، ولی خب اونها طبیعت رو ثابت میدونن، حرکت جوهری رو قبول ندارن. اونا چی میگن؟ اونها برای ربط و پیوند این متغیراتی که اوزا و عیون مختلفه باشه به طبیعت ثابت فلک، اونا یه بیان دیگری دارن. اونا ملتزم نمیشن به حرکت در طبیعت، حرکت جوهری. اونا یه بیان دیگری دارن و با اون بیان این اوزا و عیون متغیره رو ربط میدن و پیوند میدن به طبیعت ثابت. اون بیان چیه؟ اون بیان اینه. شیخ و مشائین میگن که طبیعت فلک اقتضا میکند وضع مطلق و کلی را، عین مطلق و کلی را، یعنی وضعا من الاوضاع، عینا من العیون. طبیعت فلک اولا و به ذات اقتضاش وضع مطلق، عین مطلق، یعنی وضع کلی، عین کلی، وضع اما، عین اما. و خب کلی ثابته دیگه، وضع مطلق، وضع کلی ثابته، عین مطلق، عین کلی ثابت. این اقتضاء ذاتی و اولی فلک، ولیکن یه اقتضایی هم طبیعت فلک ثانیاً و بالعرض داره و اون اقتضاء عرضی و ثانوی عبارت است از وضع معین و عین معین، عین خاص. این اقتضا رو طبیعت فلک در مرتبه دوم داره، در مرحله بعد داره، ثانیاً و بالعرض داره. از این راه گذر که حفظ نوع و بقای نوع به افراده، حفظ کلی و نوع به افراده. اگر این وضع مطلق، وضع کلی، عین مطلق، عین کلی خوب خواهد حفظ بشه که مقتضای اولی و ذاتی طبیعت فلکه، با چی باید حفظ بشه؟ کلی با افراد باید حفظ بشه، نوع با اشخاص باید حفظ بشه، یعنی با اوضاع معین و خاص، با عیون معین و خاص. لذا طبیعت فلک برای حفظ و بقای این نوع و این کلی ثانیاً و بالعرض اقتضا می کند این اوضاع متغیره را و این عیون متبدله را، یعنی این اوضاع معینی که تغییر می کنه و عیون خاصی که تبدل پیدا می کنه. اینجوری این اوضاع متغیره را به اون طبیعت ثابت پیوند میدن مشایین، با توجه این که به حرکت در طبیعت قائل نیستن. یعنی با واسطه همون وضع مطلق و کلی و عین مطلق و کلی. چرا دیگه؟ وضع کلی، وضع به طور کلی شامل میشه همه اوضاع معینی رو که فلک در این مدار 360 درجه‌ای که به دور خودش میچرخه پیدا میکنه. حالا جواب میدن صدر المتعلهین دو تا اشکال دارن به این بیان، و به خاطر اون دو تا اشکال این بیان رو قبول ندارن. فرق بین این دو تا اشکال فقط به تعبیر مرحوم حاجی در تعلیقه به مشربه، و الا در واقع این دو تا جواب یکی هن که حالا عرض خواهم کرد. ولیکن حالا دو تا مشربن، دو تا مزاقن که بر طبق دو تا مشرب دو تا مذاق این دو تا اشکال مطرح میشه و الا روح این دو تا اشکال یکیه، حقیقتشون یکی. مشرب اول از راه کلی و افراد، کلی طبیعی و افراد اشخاص. مشرب دومم از راه وجود و ماهیت. چرا این دو تا مشرب یکیه؟ چون خب مستحضر هستید که همونطور که مرحوم حاجی در منظومه فرموده کل طبیعی هی الماهیه، کلی طبیعی همون ماهیته. لذا چه بگیم کلی طبیعی چه بگیم ماهیت. افراد هم همون وجودات هم. اشخاص هم همون وجودات هم. چون تشخص به وجوده، افراد و اشخاص یعنی وجودات، کلی طبیعی هم یعنی ماهیت. لذایی میشه دو تا مشرب. حالا مثلا اولی مثلا یه مشرب منطقی و فلسفی هست، دومی یه مشرب فلسفی و عرفانی هست، و الا این دو تا جواب یکیه، دو تا اشکال یکی. خب مشرب اول اینه که آخه کلی طبیعی با افراد وجود پیدا میکنه. شما میگی اقتضاء اولی و ذاتی طبیعت فلک وضع مطلقه، وضع کلیه. آخه کلی که چیزی نیست در خارج، وجود کلی در خارج به وجود افرادشه. تفتازانی در تهذیب فرمود که والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه. خب این وضع مطلق که وجود نداره در خارج تا اینکه بخواد مقتضای اولی و ذاتی طبیعت فلک باشه، این وجودش با همین اوضاع معینه هست، با همین افراده که متبدلن و متغیرن. لذا این وضع مطلقی که شما حالا در بین آمدید مثلا واسطه قرار دادید، این خلاصه نمیتونه وساطت بکنه واسطه. یعنی وجود چیزی نیست در خارج تا ای که بتونه نقش واسطه رو مثلا ایفا بکنه.
تصور فلکیه دیگه، درست؟
چی؟
تصور فلکیه که وضع مطلق این تصور مطلق.
نه نه، وضع مطلق یعنی اون وضعی که شامل هم این وضع فلک میشه در این نقطه، هم اون وضع فلک در اون نقطه، مثل مفهوم کلی انسان که شامل همه انسان ها میشه، بر همه انسان ها صدق میکنه. خب او یه بحث دیگه است، به اینجا الان دخلی نداره، کاری به اون الان نداریم. اونی که اولا به ذات فلک اقتضا میکنه وضع کلیه، حالا چجوری اون دیگه با کم و کیفش الان اینجا کاری نداریم، اون دخالتی در اینجا نداره. این بنابر مشرب اول. بنابر مشرب دومم کلی طبیعی، خب ماهیت دیگه. ماهیت اصالت نداره در خارج، تحقق نداره. این خارجی هم که میگیم اهم از خارج و ذهنه، مطلق خارج. یعنی ماهیت نه در خارج بدون وجود تحقق داره نه در ذهن. در هر کدام از این دو نشأه که بخواد تحقق پیدا بکنه باید در سایه وجود، به واسطه وجود باید تحقق پیدا بکنه. ماهیت اگر در تصور بخواد پیدا بشه با وجود ذهنی، در خارج بخواد پیدا بشه با وجود خارجی. خودش که نمیتونه به ذات تحقق پیدا بکنه بنابر اصالت وجود. پس بنابراین وضع مطلق که همون کلی طبیعی باشه، کلی طبیعی وضع باشه، یا ماهیت وضع باشه، ماهیت کلیه وضع باشه، این وجود نداره در خارج، تحقق نداره در خارج بدون افراد که همون وجوداتش باشن. پس بنابراین این که شما بخواید به عنوان واسطه وضع مطلق رو بیایید مطرح بکنید که پادرمیانی بکنه بین این اوضاع معینه متغیره با طبیعت ثابت فلک، دردی رو دوا نمی کنه. خب این تا اینجا تمام شد. بعد صدر المتعلهین منتقل میشن به بحث فاعل زمان به مناسبت این که بالاخره صحبت از شیخ و مشائین و انظار مشائینه، میخوان نظر مشهور رو و جمهور رو که همون مشائین باشن راجع به فاعل زمان و علت زمانم مطرح کنن و نقد کنن و بعد خودشون بفرماین که فاعل زمان و علت زمان چیه. نه چه مشکلی داره؟ این طبیعت غیر از اون طبیعیه که در مقابل ارادیه. توجه میکنید این طبیعی در فاعلی که مریده داره گفته میشه. توجه میکنید؟ بله، چون آخه یه بیانی که برای ارادی بودن و نفسانی بودن حرکت فلک دارن همینه که میگن حرکت فلک طبیعی نیست. اون که میگن حرکت فلک طبیعی نیست یعنی فاعل عدیم و شعور، مثل سنگی که از بالا به پایین میاد، وقت اون طبیعی اونه. این طبیعی که الان در اینجا گفته میشه یعنی مستند به طبیعت. توجه میکنید؟ یعنی مرتبط با طبیعت. اینا با هم فرق میکنه. اونجا وقت میگن چرا حرکت فلک طبیعی نیست، مثل حرکت سنگ از بالا به پایین که فاعل عدیم و شعوره، میگن چون که در حرکت طبیعی عرض میکنم که اون نقطه‌ای که متحرک بهش رو میاره دیگه محروب عنه نیست، یعنی اون نقطه‌ای که متوجه الی هست و متحرک توجه رو پیدا میکنه دیگه ازش فرار نمیکنه، مثل سنگ که از بالا میاد پایین دیگه اینجا جاگیر میشه. اما در حرکت فلک هر نقطه‌ای هم متوجه الی هم محروب عنه، لذا حرکت طبیعی نیست. قصرم نیست، چون حرکت قصری در جایی که حرکت طبیعی متصور باشه یک، دوم این که قصر دائمی و اکثری نیست و حال اون که حرکت فلک دائمیه که دیروز هم عرض کردیم، لذا میگن که پس حرکت حرکت ارادی نفسی نیست. اون طبیعی که در اونجا نفی میشه با این طبیعی که در اینجا اثبات میشه به دو معناست.
اگر طبیعت اگر بلد فقط اقتضای
یک برمای کنه، اون چیزی که برمای شمس جمعه شمسه یک کنه چیه؟ چی؟ اون چیزی برمای شمسه یک کنه چیه؟ نه اونم فلکه، منتها این اقتضا ثانیاً و بلعرضه. بلعرض چی؟ او برای حفظ نو، یعنی برای اینکه این وضع مطلق حفظ بشه مجبور طبیعت فلک این اوضاع معینه را هم در مرتبه بعد قصد کنه، لذا اونام مقتضای فلکه. یعنی دوباره همون بیان مرحوم صدر المتعلین برگرده. بله بله، حالا ایشون میخوان بالاخره حرفای اونا رو نقل کنن که اونا چی میگن. ولا بله، اون که اول دیگه اصلا بدونی که وضع مطلق پاش در میان بیاد و ایشون فرمایدن باید ملتزم بشیم به حرکت در طبیعت. درسته فرمایش رو. اینجا هم دوباره میشه باز همون فرمایش صدر المتعلین رو دوباره مطرح کرد. و اما فاعل زمان مشهور مشائین جرم فلک را و جسم فلک را علت زمان می دونن و فاعل زمان می دونن. صدر المتعلین میگن که این گمان صحیح نیست، این گمانی است درباره فاعل زمان، یعنی درست نیست و اینجوری نیست که اینا خیال کردن و گمان کردن. نه، فاعل زمان نمیتواند جرم فلک باشه به سه دلیل. یکی این که اگر فاعل زمان جرم زمان بود، خودش نباید زمانی می بود، و حال اون که هر جسمی زمان داره، فاعل زمان علت زمان که میخواد زمان رو ایجاد بکنه دیگه خودش نباید زمان داشته باشه، و الا نقل کمال کلام میشه به زمان خودش. و حال اون که جرم فلک جسمه و جسم و جسمانی به طور کلی زمانیه، زمان داره. این یک دلیل که جرم فلک نمیتونه فاعل زمان باشه. دوم این که زمان یا مشخص جسمه یا لازم تشخص جسمه. زمان یا مشخص برای جسم بنابر نظر باز مشهور که عوارض رو مشخص میدونن، مشخصات میدونن، یا لازمه تشخص جسمه. تشخص به عوارض نیست مثل زمان، تشخص به وجوده، منتها این عوارض میشن لوازم وجود، لوازم تشخص، که اینم نظر حکمت متعالی است، نظر صدر متعالی. علی ای حال زمان یا مشخصه یا لازم تشخص و وجود جسم و علت شی، نمیتونه تشخصش به اون شی باشه. اگر جرم فلک فاعل زمان باشه، یعنی تشخصش باید به زمان باشه. این چه جور علتیه که واسه تشخصش به همین زمانی است که میخواد علت او باشه؟ دلیل سومم اینه که علت نباید محتاج به معلول خودش باشه، و حال اون که جسم احتیاج داره به زمان. بدون زمان نمیشه، با زمان وجود پیدا میکنه. پس به این سه دلیل فاعل زمان نمیتونه جرم فلک باشه. بعد ایشان میفرمایند که فاعل زمان باید سه تا خصوصیت داشته باشه. یکی این که نسبتش به همه اجزای زمان متساوی باشه، علی السویه باشه، یکسان باشه، یعنی ثابت باشه دیگه، متغیر نباشه دیگه، ثابته که نسبتش به همه اجزای زمان یکیه، فرقی نمیکنه. ولی اگه متغیر باشه نسبتش به اجزای زمان متفاوت میشه دیگه، به یه زمانی مثلا قرب داره، از یه زمانی بعد داره. این یک. دوم این که فاعل زمان باید هم فاعل زمان باشه و هم فاعل زمانیات باشه، یعنی موجودات زمانی. و سوم این که فاعل زمان باید هم علت حدوث زمان باشه و هم علت بقاء زمان باشه. چرا؟ چون بقای زمان عین همون حدوثشه. آخه به تعبیر دیگه زمان بقا نداره دیگه، حادث میشه و میگذره. لذا علتش باید هم علت حدوثش باشه و هم علت بقاش، چون بقایش عین حدوثشه. خب اگر فاعل زمان باید نسبتش به همه اجزای زمان یکی باشه، مساوی باشه، بنابر حرکت جوهری همه اجسام متغیرن، وجودشون متبدله، چه اجسام فلکی چه اجسام زمینی. بنابر حرکت جوهری هیچ جسمی در عالم اجسام ثبات نداره، بنابراین جرم فلک نمیتونه فاعل زمان باشه. پس فاعل زمان چیه؟ این اول بحثه، انشالله فردامونه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و قال ایزن فی تعلیقات، این دوتا عبارت صفحه 101 در تعلیقات، این دوتایی که الان نقل میشه، شیخ در تعلیقات فرموده طبیعت الفلک من حیث و انه طبیعت الفلک تقتضی العین الطبیعیه و الوضع الطبیعیه لا عینا مخصوصا فیکون النقل منه قصرا. طبیعت فلک از حیث خودش اقتضا میکنه عین طبیعی رو، وضع طبیعی رو، یعنی هر عینی رو که براش طبیعیه، که همه عیونم براش طبیعیه که در عبارت بعد میاد، نه عین مخصوصی رو، تا این که انتقال فلک از اون عین قصر باشه و طبیعی نباشه. و قال ایزن، و همچنین فرموده هاذه الاوضاع و العیون کلها طبیعیت له، این اوضاع و عیونی که فلک پیدا میکنه در حرکت وضعی دوری خودش، اینا همه طبیعیه برای فلک. انتها این هفت قسمت عبارتی که از تعلیقات ذکر شد، بله بله، خب نه دیگه، اینا که قبلا گفته شد که اینا دیگه غایت قریبن، توجه میکنید، اینا غایت قریبن، اون غایت بعیده، اینا دیگه از باب ناچاری. حالا در هم اینا اقتضای طبیعت فلکی، با حفظ همون غایت قریب بودنشون که عنوان فصل بود دیگه، که غایت قریب تدریجیت الوجوده. اقولو لما خرج من هذا الكلام ان كل وضع من اوضاع الفلك طبيعي و كل عين من عيونه طبيعي و مع كونه طبيعيا ينتقل منه الى غيره، چون که استفاده شد از این کلام، برداشت شد که تمام اوضاع فلک طبیعیه برای فلک، تمام عیون فلک طبیعیه، و با این که طبیعیه فلک منتقل میشه از هر وضع عینی به غیر اون، انتقالم پیدا میکنه. فلا یستقیم ذالکه الا به ان یکون طبیعت الفلکه امرا متجدد الذات زا وحدت جمعیت و کسرت اتصالیت و کذا ما یقتضیه من الاوضاع و العیون و سایر اللوازم. این مستفاد صحیح نیست، این چیزی که استفاده میشه از این کلام، برداشت میشه از این کلام، در میاد از این کلام، این درست نیست، مگر این که بگیم طبیعت فلک یه وجودی است که خودش متجدده و از یه طرف وحدت جامعه داره، عرض میکنم وحدت جمعیه داره، و از یه طرف کثرت اتصالیه داره، از یه طرف یه وجود واحد جامعی داره که همه مراحل وجودی فلک رو شامل میشه، همش یه وجوده، مثل وجود انسان از اول عمر تا آخر عمر، و یه کثرت اتصالی هم داره که در هر لحظه یه وجودی داره غیر از وجود در لحظه دیگر، منتها این وجودات به هم متصلن، انقطاعی بینشون نیست، متصلن که وحدت شخصیه حفظ میشه، اون وحدت جمعیه حاصل میشه که تمام این مراحل وجودی رو و مراتب وجودی رو پوشش میده و در بر میگیره. و کذا و همچنین متجدد اون اوزا و عیون و سایر لوازمی که اقتضا میکنه فلک اونها رو، هم اونها متبدلن و هم طبیعت متبدله که همه اینها بر فرض تبدلشون برای او طبیعی هن. یعنی باز استناد داده میشه به طبیعت، با طبیعت اونجا باشه، حضور داشته باشه، نمیشه در اون وضع قبلی مونده باشه، ثابت باشه خودش، وضعش رو خودش اونجا مونده، اصلا منتقل نشده به این لحظه، نه همونجا دیگه مونده، ثابته دیگه، همون وجودی که اون لحظه داشت الان هم همونو داره، اما در این حال این وضع بیایم مستند کنیم به اون بگیم طبیعیه، نمیشه. و هازا و ان لم یکن یذهب الیه الشیخ و متابعوه الا انه الحق الذی لا محیص عن. این حرکت در طبیعت و جوهر، گرچه شیخ و متابعین شیخ مشائین قائل نشدن بهش، اما در این حال این یه حقیه که ازش خلاصه گزیری نیست و گریزی نیست و چاره نیست، بالاخره اینو باید ملتزم بشن. والذی یناسب آراءهم، اون چه که در باب ربط این عیون متبدله به طبیعت ثابت اونها میگن مناسب با آراء اونها اینه، اون چه که در باب ربط عیون و اوضاع متبدله به طبیعت مناسب با آراء اوناست که طبیعت رو ثابت میدونن، آراء مشایین اینه که ان طبیعت الفلک تقتضی اولا و بالذات الوضع المطلقه و العین المطلقه من غیر خصوصیت لشیء منهما. طبیعت فلک اولا و بالذات اقتضا میکنه وضع کلی رو، ماهیت وضع رو، عین کلی رو، ماهیت عین رو، بدون عین و وضع خاصی، بدون خصوصیتی برای یکی از این وضع و عین. و انما یراد و تلک الخصوصیاتو لعجل بقاء نو بالعرض لا بالذات. این اوضاع خاص و عیون خاص، اینها توسط طبیعت فلک اراده میشن در مرحله بعد، بلعرز که بلعرز متعلق به یرادو است، بلعرز لا بزاد. چرا بلعرز اراده میشن؟ لعجل بقاء نو، تا این که این نو و کلی که همون وضع مطلق و عین مطلقه باقی بمونه. چرا؟ چون محفوظ بودن کلی به افراد و اشخاصشه. و هازا عند تحقیق غیر مستقیمه، این بیان هم در تحقیق درست نیست، به دو اشکال که البته دو مشربه، اما اولا درست نیست. فلما تقرر اندهم، چون ثابت نزد مشایین که ان مقصود طبیعه لا یکون الا متعینا شخصیا، مقتضای طبیعت باید یه چیز موجودی باشه، یه امر شخصی متعین موجودی باشه. از چرا؟ از المعنى الکلی و لا وجود له فی الاعیان ما لم یتشخص، چون معنای کلی وجودی در خارج نداره مادامی که تشخص و جزئیت نکنه و به قیافه فرد در نیاد. این تکر حال یادم رفت از خارج توضیح بدم که ایشون میفرماین وجود در مرحله اول تعلق میگیره به اشخاص، در مرتبه دوم تعلق میگیره به نوع، در مرتبه سوم تعلق میگیره به جنس، اول به اشخاص و افراد تعلق. و لذا در باب قاطی قوریاست که همون باب مقولات هشت باشه، در منطق افراد رو میگن جواهر اولا، انواع رو میگن جواهر ثانیه، و اجناس رو میگن جواهر ثالثه. علتش همینه که وجود اول تعلق میگیره به اشخاص، بعد به واسطه شخص به نوع، و بعد با دو واسطه به جنس. فل وجودو یتعلق اولا به شخص ثم به نوع ثم به جنس. وجود خارجی اول تعلق میگیره به شخص، بعد به واسطه شخص به نوع، بعد به این دو واسطه به جنس. و لهذا ذکروا فی کتاب قاطی قوریاس فی بیان تسمیتهم الاشخاص الجوهریته بالجواهر الاولا و انواعها بالثانیه و اجناسها بالثالثه ان الوجود یتعلق بالشخص اولا و بالنوع ثانیا و بالجنس ثالثا. به خاطر ذکر کردن در باب مقولات عشر در بیان نامگذاری اشخاص جوهری مثل اشخاص انسان به جواهر اولا و انواع جوهری به جواهر ثانیه و اجناس جوهری به جواهر ثالثه، ذکر کردن در بیان این نامگذاری این که وجود چون وجود تعلق میگیره به فرد در مرتبه اول و به نوع به واسطه فرد و به جنس به واسطه هر دو. این مشرب اول. و اما اشکال بنابر مشرب دوم و اما ثانیا، فلما علمت فی مباحث الوجود ان الموجود فی کل شیء بالذات هو الهویت الوجودیت المتشخصة بنفسه. به خاطر اون چه که دانستی در جلد اول در مباحث وجود که اصالت در تحقق و در جهل هر دو به وجوده، که موجود در هر چیزی به ذات اولا خودش عبارت است از همون هویت وجودی که تشخصش هم به خودشه، خودش متشخص خودشه. وجود عرض میکنم تشخصش به خودش هست دیگه، به چیز دیگری نیست. این عوارض مشخص هم که میگن اینا لوازم وجودن. اما الماهیات التي يقال لها التبايع الكليه فليس لها وجود لا في الخارج ولا في الذهن. اما ماهیاتی که تبايع کلیه بهشون اطلاق میشه، اینها هیچ وجود و اصالتی ندارن، نه در خارج نه در ذهن، الا به تبعیت الوجود، مگر به تبع وجود، که البته بنابر اصالت الوجود به تبع عبارت دقیقی نیست، عبارت دقیقش بالعرضه، چون به تبع به وجود بوکسلی میگن، معناش نگنی بالاخره وجود بوکسل میکنه ماهیت میاره به خارج. و حال اون که نه، ماهیت هیچگاه رنگ خارج رو خودش نمیبینه مگر در کنف حمایت وجود، زیر سایه وجود. ولحاصل، این ولحاصل یعنی خلاصه این عقولو که از اول این بحث امروز شروع شد از صفحه بعد، خلاصش اینه ان الوضع والعینه من جملت المشخصات و لوازم الوجودات و تبدل فیهما اما عین التبدل فی نحو الوجود او لازم له. وضع و این، اینها از جمله مشخصات یعنی عوارض و لوازم و لوازم وجوداتن. حالا این یا مشخصن یا لازم تشخصن بنابر نظر صدر متعلین. علایال اینا لازم وجودن، چسبیده به وجودن. و تبدل فیهما، تبدل در وضع و این، اما عین تبدل فی نحو الوجود یا عین تبدل در نحوه وجوده. اگر بگیم وضع نحوه وجوده، که در اون عرض میکنم از ثانی دیروز گذشت که صدر المتعلین میگه او لازم له، یا لازم وجود تبعین تبدل عرض میکنم در نحوه وجود یا در لازم وجودی چیزی که چسبیده به وجوده و بالاخره نمیشه با ثابت بودن وجود شی جور در نمیاد، باید اون وجودم متبدل باشه تا نحوش متبدل بشه یا لازمش متبدل بشه، بدون اون نمیشه. نه نه نه، ببینید او عبارت اثانی رو اگر ملاحظه بفرمایید در پایان بحث دیروز که وثانی ان الوضع لکل جسم نحو وجودهی او لازم وجودهی، این لازم اون وجود و نمیشه لازم که چسبیده هست تبدل پیدا بکنه خود شی تبدل پیدا نکنه، این چسب به اونه. خب از اینجا همونطور که مرحوم حاجی فرمودن شروع اون فی تعیین فاعل الزمان و لیس کما ظن فی المشهور ان هذا الجرم به شخصه علت مطلقه للزمان والحرکه، اونجوری که این گمان شده در میان مشایین نیست که جرم فلک به شخص جرم فلک این علت مطلق برای زمان و حرکت باشه، چون دیگه زمانم مقدار حرکت دیگه، پای حرکتم به میان کشیده میشه. چرا میگن علت مطلق؟ چون به فرمایش مرحوم حاجی علت ناقصه عرض میکنم به صورت علت قابلی رو قبول داریم، علت ناقصه به صورت علت قابلی، ولی فاعل مطلق بخواد این جرم باشه قبول نداره. بله علیت قابلی داره که میشه علیت ناقصه، که تا نباشه بالاخره زمان محقق نمیشه، چنان که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن. خب حالا چرا به سه دلیل، چرا لیس کما ظنه، یکی ای که و الا لم یکن زمانی، و الا اگر این جرم فلک علت زمان بود نباید زمانی می بود. دو تا وا و حالیه پشت سر هم میاد، یکی و کل جسم و جسمانیان، یکی هم و فاعل و شی و حالون که و کل جسم و جسمانیان زمانیون فهو متشخصون به زمان. هر جسم و جسمانی که عرض می کنم جسمانی صور نوعیه باشن و اعراض، اینها زمانی هن و تشخصشون به زمانه. حالا یا زمان مشخصه یا لازمه تشخصه، چون تشخص به وجوده که مرحوم حاجی باز در حاشیه فرمونن متشخص به زمانه، و حالون که فاعل شی نمیتونه تشخصش به خود اون شی باشه، ولا مفتقرون فی وجودهی الا ذالک شی، فاعل شی نمیتونه در وجودش احتیاج داشته باشه به همون شی. به این سه دلیل خلاصه نمیشود علت زمان جرم فلک باشه. بعد میفرمان علت زمان باید سه خصوصیت داشته باشه، تا حالا بعدن بیان کنن که چیه. اینجا هم عبارت یه اصلاحی لازم داره، فعلت الزمان من جهت وحدت هل اتصالیت نسبتها الى اجزاء هل متقدمت و المتأخرت نسبت واحدت. این ضمیر مؤنث وحدت ها باید مال نسبت باشه، اون ضمیر مذکر نسبت او باید مال وحدت باشه. چون ضمیر مؤنث به علت برمیگرده و ضمیر مذکر به زمان، فعلت الزمان، پس علت و فاعل زمان از جهت وحدت اتصالی که زمان داره نسبت اون علت به اجزاء قبلی و بعدی زمان باید ثابت باشه، یه نسبت باشه. این یک. و یفعل الزمان و ما معه فعلا واحدا، و با یک فعل یعنی با یک علیت، با یک ایجاد باید زمان و زمانی رو ایجاد بکنه، فاعلش باشه. و یکون و علت و حدوثه و علت و یکون و علت و حدوثه و علت و بقایی شیئا واحدا. و یکی هم این که علت حدوث زمان و علت بقای زمان باید یه علت باشه. چرا؟ از شیء التدریجی الغیر الغار به ذات بقاؤه این حدوثه، به خاطر اینکه شیء تدریجی که ذاتش قرار نداره مثل زمان، وجودش قرار نداره، بقایش این همون حدوثشه، بقایی نداره. خب آیا جرم زمان این خصوصیات رو داره؟ ثابته، نسبتش واحده به اجزای زمان؟ نه. وقد علمت من طریقتنا، که همون اثبات حرکت جوهری باشه، معلوم شد به شما از روش ما که ان کل جسمن و کل طبیعت جسمانیتن و کل عارض جسمانیین من الشکل و الوضع و الکم و الکیف و العین و سائر عوارض المادیه امور سائلتون زائله. به نظر میرسه که این حاشیه یک باید روی کیف باشه. و سایر العوارض المادیه امور سائلتون زائلتون اما به ذات و اما بالعرض. هر جسمی، هر صورت نوعیه طبیعتی، هر عرضی که عارض بر جسم میشه، چه شکل باشه که کیف خاصه، چه وضع باشه، چه کم باشه، چه کیف به طور عام و کلی باشه، چه عین باشه و چه بقیه عوارض نهگانه، عوارض مادیه، همه اینها حرکتن، حرکت دارن، ثابت نیستن ایش کدوم. امورون سائلتون زائلتون، جاریان و زائلن. حالا اما به ذات یا خودشون مثل اون چهار مقوله عرضی و جوهر، اون چهار مقوله عرضی که مشائین به حرکت در اونها قائلن، خب اونا که خودشون هم اصلا متحرک، و چه بالعرض به واسطه جسم که بقیه اعراض باشد. بالاخره قافله اعراض به همراه جواهر در حرکت هست. حالا ببینیم فاعل زمان بعد چیه. و صلی الله علیه.